خراغل است.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 شام با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی. با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به خبرها. ریاست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده، گفته که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. میدان هوایی بین المللی هرات 4 سال قبل توسط رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی به نام میدان هوایی عبدالله انصاری نامگذاری شد و گفته مهاجر در این طیاره 127 تن برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتن. این اولین بار است که در حکومت دوم طالبان یک پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات صورت می گیرد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. این اداره می افزاید که در یک سال گذشته بیش از 3 میلیون کارت شناسایی الکترونیکی در افغانستان توزیع شده است. مقامات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در این برنامه حسابدهی گفتند که تولید ناخالص ملی افغانستان نسبت به سال قبل 3% بیشتر شده است. کرکت بورد افغانستان در یک گزارش گفته که بازیکن سابق تیم ملی کرکت احسان جنت در رابطه با فساد 5 سال از بازی ممنوع شده است. در اعلامیه که روز چهارشنبه 7 آگوست نشر شده آمده است که احسان جنت در مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کابل KPL با فساد و میج فیکسینگ متهم شده و محدودیت 5 ساله بر بازی وی جاری شده است. نظر به اعلامیه بر 2 بازیکن دیگر این بازی هم شک فساد وجود دارد، اما در مورد آنها تا حال تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. احسان جنت برادر نوروز منگل سرتیم قبلی تیم ملی افغانستان است و تا حال 3 تست میج، 16 بازی یک روزه و 1 بازی 20 اوره برای افغانستان انجام داده و 437 رنز داشته است. قمندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیر قانونی باید تا اخیر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگوست به خبرنگاران گفت که تمام برنامه‌ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیر قانونی نمی توانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ‌ها انتقال داده خواهند شد. این در حال که در هفته‌های اخیر در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران گزارش‌های نشر شده است. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پناهجویان افغان در محلات عامه توسط پلیس و مردم با ضرب و شتم، تحقیر و توهین روبرو می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ایران می‌گویند تا حال حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به پناهجویان برای جلوگیری رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران کار انجام ندادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان روبرو هستند. این سازمان همچنان مدعی شده است که یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار بازداشت شده. یکی از ژورنالیستان افغان در واکنش به این اقدام طالبان گفت:
بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان هست. متاسفانه طالبا بر آزادی بیان اصلا باورمند نیست.
نشر ویدیوی از شکنجه و لتکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. یک افغان در واکنش به این ویدیو میگوید:
چون این برخورد زشت، چون این برخورد ناخوشایند و چون این برخورد که شایسته یک مامور پلیس که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنند نیست.
در گزارش خواهید شنید که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان با بیان این که میگوید در سال 1402 ارزش صادرات افغانستان 18.1 میلیارد دلار و ارزش واردات آن 1.8 میلیارد دلار بوده است. در گزارش های منطقه‌ای خواهید شنید که در بنگلادش بعد از راهپیمایی ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. و زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد.
دو قهرمانی که قبل از مسابقات 2024 کسب کردم، فکر میکنم که آماده هستم برای از اینکه در این مسابقات شرکت کنم و یک بازی بسیار خوبی انجام بدم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنان مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار شده و از طالبان خواسته است تا زمینه آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را فراهم کنند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. این در حالی است که به تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان جواز فعالیت 14 رسانه را در ولایت ننگرهار به دلیل عدم پرداخت مالیات به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
سازمان حمایت از خبرنگاران میگوید که استخبارات حکومت طالبان عزیز احمد وفا، یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان همچنان تحت فشار، شکنجه، سانسور و تهدید قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده، گفته که طالبان دو هفته پیش آقای وفا را بازداشت کردند و تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت اون نیست. عزیز احمد وفا خبرنگار محلی که با رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار همکاری می‌کرد، خانواده‌اش به پرسش‌های رادیو آزادی در خصوص بازداشت او پاسخ ندادند. در همین حال کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران یا CPG نیز روز سه‌شنبه در یک اعلامیه نگرانی خود را از تعلیق جواز فعالیت 14 رسانه در ولایت ننگرهار توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از ویلیه، هماهنگ کننده بخش آسیایی این کمیته، آمده است که او از طالبان خواسته است که هرچه زودتر به تعلیق جواز این رسانه ها پایان دهد. او همچنان افزوده که طالبان برای کنترل برنامه ها و نشرات به نفع خود در افغانستان به فشار بر رسانه ها ادامه می دهد و تاکید کرده که این تاکتیک ها باید متوقف شوند و به رسانه های مستقل باید اجازه داده شود تا به صورت آزادانه فعالیت کند. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا کرده بود که دلیل تعلیق جواز این رسانه ها عدم پرداخت مالیات بوده است. در مورد عزیز احمد وفا خبرنگار محلی در ننگرهار و ادعاهای این نهادها، از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد گفته بود که خبرنگاران به دلیل کارشان نه، بلکه به دلایل شخصی بازداشت می شوند و ادعا کرده بود که آنها به فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی متحد هستند. برخی از خبرنگاران در افغانستان و آنان که این کشور را ترک کردند ادعا می‌کنند که با فشار کاری شدید از سوی حکومت طالبان روبرو هستند. دو خبرنگاری که به دلیل فشارها و انتقاد شغلشان را ترک کردند به شرط فاش نشدن نامشان به رادیو آزادی می‌گویند:
از کار رسانه‌ای در افغانستان در مشکلات پروانه میشید داشت اطلاعات اما قیمت سر خبرنگار قرار گرفتن میشد قرار داده نمیشد خبرنگار نمیتونست اطلاعات و واقعات یا گزارش را بکنی این واقعی زبا نشد بسپارن اگر نشد میکرد تهدید میشد و جانزی در خطر میبود.
در حال حاضر مشکلات ما خبرنگاران بسیار زیاد است. رسانه تحت سانسور قرار دارد. آن چیزی که حقیقت است و خواست مردم است و دیگر اتفاقات به گونه آنچنانی آن انعکاس داده نمی شود. طالبان می خواهند که نشرات رسانه ها باید مطابق اصول و خواست آنها باشد.
این در حال است که پیش از این نیز سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از دستگیری، شکنجه و آزار خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان گزارش دادند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی که در حال حاضر فعالیت آن در افغانستان متوقف است، در نوامبر سال 2023 اعلام کرد که از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان تعطیل شدند و از میان نزدیک به 12,000 کارمند اکنون 4,500 تن در رسانه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین در گزارش سالانه گلوبال اکسپریشن که در 21 ماه می سال جاری منتشر شد، افغانستان به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی بیان شناخته شده است.
شنیدید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ولایت ننگرهار شده. ساعت پیش با فوزیه وحدت ژورنالیست افغان صحبت داشتم و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران به بهانه‌های مختلف از سوی طالبان به چی معناست؟
دقیق من گفتم میتونم که بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست که طالب باورمند به آزادی بیان نیست. خفه کردن گلوی خبرنگاران کار اولشان نیست. اوایل حاکمیت این گروه زمانی که خبرنگارا بازداشت میشد، خب یک تعداد از دوستای خبرنگارا و یا هم نهادهای حامی خبرنگاران به خاطر خبرنگار بازداشت شده کمپاین میکردن و یا هم در مورد آزادیشان درخواست آزادی میکردن، یا مثلا خود خانمای معترض که خبر میشدن خبرنگار بازداشت شده صدای حق و عدالت بلند میشد و طالبا به زودی خبرنگارا را رها میکردن و این باعث شد که متاسفانه بگویم که فعلا اگر خبرنگار بازداشت میشه شکنجه میشه و لتکوب میشه، فعلا رسانه ها خبر نشن، آگاهی پیدا نکنن و اطلاعات و دسترس خبرنگارا قرار نگیره. با اون دلیل اگر یک خبرنگار هم بازداشت میشه، متاسفانه اکثریت کس دوستا و نهادهای حامی خبرنگاران آگاهی پیدا نمیکنن و حتی رسانی که در خبرنگار در اونجا کار میکنه همی اطلاعات بیرون نمیتن که چنین اتفاقی برای یکی از کارمندایشان یا یکی از ژورنالیستایشان افتاده تا باشد که دادخواهی صورت بگیره برای رهایی از اونها و تا باشه یا هم نهادهای حامی خبرنگاران اقدام بکنن در این مورد. متاسفانه طالبا برای آزادی بیان اصلا باورمند نیستن.
به نظر شما این گونه بازداشت ها چقدر نگران کننده است و چی تأثیر روی کار رسانه ها، خبرنگاران، مردم و در کل روی فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان خواهد داشت؟
یکی از دلایل بازداشت خبرنگاران سانسور خبر هست که اینا وقتی اصولنامه ای که طالب برای رسانه ها داده، اگر خلاف از این اصولنامه اینا سوژه ای را انتخاب میکنن و یا خبری را پخش میکنن، فوری خبرنگار توسط نهادهای مختلف طالبانی که او حوزه هست، قماندانی امنیه هست، آمریت هست، هر چیزی که خودشان میبینن که جزیره های قدرت هست، توسط اینها خبرنگار بازداشت میشه، شکنجه میشه، لتوکوب میشه. ما تعداد زیاد از خبرنگاران اینمیال داریم که مجبور به استعفا شدن بعد از لتوکوب و شکنجه و زندان، مجبور به استعفا شدن و ترک کردن حتی افغانستان. این قبلا زیاد بود، آل تازه تازه ما موارد را آگاه میشیم. از همین تلویزیون آیانا نیوز تقریبا دیروز تعداد از همکارایشون دستجمی استعفا کردن بنابر فشار استخبارات طالبان و آمدن به پاکستان. و علاوه بر این تعداد دیگه دوستا هم تحت فشار هستند. تلویزیون ها وقت سانسوری وجود داشته باشه، متاسفانه این مانی بزرگ روی کار خبرنگاری و رسانه ها هست و باعث میشه که اکثریت ژورنالیستان مسلکی در چنین شرایط کار کرده نتانه. شما وقتی که یک خبرنگار دستش را قایم میگیرین و گلوی زور خفه میسازین که این سوژه انتخاب نشه، این سوژه انتخاب شود تا کلمات و واژه هایی که اینا استفاده میکنن. ما حتی شنیدیم که وقتی طالب حکومت نمیگن نظام یا رژیم میگن، اینا مورد بازخواست قرار میگیرن. به این صورت خیلی دشوار هست که در چنین شرایط یک خبرنگار آزادانه کار انجام بده.
فوزیه وحدت ژورنالیست افغان بود که در مورد اقدام طالبان در مورد بازداشت یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. نشر ویدیوی از شکنجه و لتوکوب یک نوجوان مهاجر افغان از سوی افراد منصوب به پلیس ایران واکنش برانگیز شده است. شماری از افغانان در ایران و افغانستان در واکنش به شکنجه این نوجوان میگویند این رفتار غیر انسانی است. آنان از سازمانهای بین المللی مهاجرت میخواهند بر روند عملکرد کشورهای میزبان مهاجران نظارت درست داشته باشند. این در حالی است که مقام های ایران به تازگی گفتند مهاجران به گفته آنها غیر مجاز تا پایان امسال باید خاک ایران را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فریاد نوجوانی که آه و نالش به گوش افراد منصوب به پلیس ایران نرسید. ویدیویی که تازه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و نشان می‌دهد یک نوجوان در جاده از سوی پلیس ایران لتوکوب و شکنجه می‌شود. به گفته شماری از مهاجران افغان در ایران، این نوجوان سید مهدی یک مهاجر 15 ساله افغان در منطقه آبسرد دماوند ایران است. در این ویدیو که تاریخ دقیق ثبتش مشخص نیست، دو مأمور پلیس ایران با لباس شخصی دیده می‌شوند که یکی از آنان زانویش را بر ناحیه سر و گردن نوجوان افغان گذاشته است. این نوجوان افغان در کنار یک موتر پلیس نقش زمین شده و مأمور دیگر نیز با محکم گرفتن بخش‌های دیگر بدن این نوجوان همکارش را به شکنجه کردن سید مهدی کمک می‌کند. این مأموران پلیس ایران نه تنها این که در برابر ناله و فریاد سید مهدی که در حال شکنجه کردنشند ناشنوند، بلکه به التماس و گریه‌های چند زن اطرافشان هم بی‌اعتنایی می‌کنند. سید مهدی که صدایش زیر بار این شکنجه در گلو می‌ماند و خاموش می‌شود، سپس از سوی دو مأمور پلیس ایران به سوی موتر حاملشان کشانده می شود. این برخورد پلیس ایران با نوجوان و مهاجر افغان واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی و کتله های مردمی داشته است. گویا یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی می گوید
پسر از نوعی گردن خیلی آسیب شدید دیده بود، بابت اینکه چنین برخورد زشت، چنین برخورد ناخوشایند و چنین برخورد که شایسته یک کشور بزرگ، شایسته یک مأمور پلیس که واقعا از داد از فرهنگ، داد از همدلی انسانیت میزنن نیست، واقعا جای تاسف است.
او همچنان گفت توهین و تحقیر، شکنجه و لتوکوب از آن رفتارهای حکومت ایرانند که این روزها افغانان زیادی در ایران با آن مواجه میشوند. دینا یکی دیگر از مهاجران افغان در تهران نیز میگوید اخیرا دو تن از اقاربش از سوی پلیس ایران با وجود داشتن اسناد قانونی بودوباش لتوکوب و بازداشت شدند. او در مورد برخورد پلیس ایران با یکی از اقاربش گفت
یکی از فامیلای ما رو دمی چند روز پیش که گرفتن و بردن از مترو فکر کنم بردن، او رو بسیار زیاد لتوکوب کرده بودن. یک شب پیش خودشون نگاه کرده بودن، خیلی لتوکوب کرده بودنش و بدن رهایش کرده.
مصطفی باشنده کابل نیز ویدیوی شکنجه سید مهدی را در حساب فیسبوک خود گذاشته و در واکنش به آن از این عملکرد پلیس ایران انتقاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید:
از سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت خواهش می‌کنم که تا نظارت دقیق بر روند کار مهاجرین در کشورهای مختلف به خصوص ایران داشته باشد و در قبال مهاجرین آنها مسئولان ایران هم مسئوله، به خاطر اینکه در قبال مهاجرین پول هنگفته را دریافت می‌کند و باید این چنین رفتار ناشایسته نبکند.
شکنجه و بازداشت این نوجوان و مهاجر افغان در حالی واکنش برانگیز شده که مجید شجاع، قمانداً عمومی نیروهای مرزی ولایت خراسان رضوی ایران، روز سه‌شنبه 6 آگوست در نشست خبری گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی‌سند را در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل دادند. در همین حال به تازگی فرمانده کل انتظامی ایران گفته مهاجران به گفته او غیرمجاز باید تا پایان امسال خاک ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگردند. در ماه حمل امسال وزارت داخله ایران هم در بیانیه اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید به سرزمین خود برگردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، خانواده‌های زیادی به دلایل متعدد از جمله تهدیدات امنیتی و ناداری افغانستان را به مقصد کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان ترک کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که زکیه خدادادی، تکواندوکار افغان، در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. در بنگلادش بعد از راهپیمایی ها و اعتراضات حکومت نو اعلام شد. صدر اعظم نو این کشور کیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد یونس، برنده جایزه نوبل و چهره موفق سرمایه گذاری های کوچک، صدر اعظم نو بنگلادش تعیین شد. این تصمیم امروز صبح 7 آگوست توسط جوینال آبدین، منشی مطبوعاتی محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش اعلام شد. آبدین در اجلاس این خبر را اعلان کرد که در آن فعالان مدنی، رهبران نظامی، تاجران مشهور و دانشجویانی که برای برکناری شیخ حسینه راهپیمایی کرده بودند حضور داشتند. انتظار می رود که رقیب قبلی شیخ حسینه محمد یونس به زودی از پاریس پایتخت فرانسه به بنگلادش برگردد. سوال برای همه اینجاست که یونس کی است؟ محمد یونس 84 ساله دانشمند اقتصاد و بانکدار است که در سالهای 1970 بازار قرضه‌های کوچک را در این کشور رونق داد. نام برده به اکتعداد تجارت پیشگان کوچک که بانکهای عادی با آنها قرضه نمی داد، پرداخت قرضه‌ها را آغاز کرد. این کار وی موفق شد و به سرعت رشد نمود. او در سالهای اول 1980 ده ها هزار نفر را جلب کرد و در سال 1983 یک بانک را به نام بانک روستایی تشکیل داد. این بانک در سرتاسر بنگلادش پروژه ها را آغاز نمود که از خرید دکه تا خدمت موبایل و اینترنت را به مردم ارائه می کرد. به خاطر همین خدمات او در سال 2006 جایزه نوبل را به دست آورد. آقای یونس قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود کسی نیست که در سیاست آرام باشد و اگر حالات او را مجبور کند از داخل شدن به سیاست حذر نخواهد کرد. و بعد از برست آوردن جایزه نوبل در سال 2007 یک حرکت سیاسی را به نام حاکمیت مردم ایجاد کرد. اما این فعالیت‌های سیاسی وی نتیجه ندادند و به زودی از سیاست دست کشید. در ماه جولای سال 2023 محکمه بنگلادش و محمد یونس حکم کرد که در بخش خیریه بیش از $1,000,000 مالیه بدهد. علاوه بر این در ماه جنوری سال جاری او به اتهام پامال نمودن قانون کار در این کشور محکوم شد، ولی او اتهامات را رد نموده و با ضمانت رها گردید. در اجلاس امروز آبدین گفت که حکومت بعد از مشوره و بحث با احزاب و جناح‌های سیاسی دیگر به زودی مقامات حکومت نو را اعلان خواهد کرد. روز سه شنبه رئیس جمهور این کشور پارلمان را لغو کرد و بعد از آن راه برای انتخابات و حکومت نو هموار شد. رئیس جمهور همچنان حکم آزادی صدراعظم سابق خالد ضیا را که در خانه نظربند بود صادر نمود. خالد ضیا در سال 2018 به فساد اداری متهم شده بود. حکومت نو بعد از آن در بنگلادش تشکیل می شود که راهپیمایی های محصلین در رابطه با سهمیه ها علیه حکومت قبلی آغاز شد. طبق این برنامه سهمیه ها 30% چکی های دولتی در بنگلادش به خانواده های افراد داده می شود که در جنگ استقلال از پاکستان در سال 1971 اشتراک داشتند. در مظاهرات و راهپیمایی ها بیش از 11,000 نفر دستگیر شده و در برخورد با پلیس بیش از 200 نفر کشته شدند. مظاهره کنندگان خشمگین روز دوشنبه گذشته صدراعظم شیخ حسینه را به استعفا و فرار از کشور مجبور ساختند. شیخ حسینی 76 ساله 15 سال صدراعظم بنگلادش بود.
بیشتر از خبر،
زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. خدادادی بر رادیو آزادی میگوید که با آمادگی و تلاش‌هایش امیدوار است که برای دختران افغان مدال بیاورد. این در حال است که طالبان ورزش زنان را منع کرده و دختران ورزشکار در افغانستان که خانه نشین شدند میگویند خوشحالند که نماینده هایشان در مسابقات حضور دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
زکیه خدادادی اولین ورزشکار زن افغان در پارا المپیک 2024 میگوید که برای دختران افغان به میدان رقابت خواهد رفت و که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به فرانسه مهاجرت کرده اکنون در تیم پارا المپیک پناهندگان در این مسابقات حضور دارد. پارا المپیک مسابقات جهانی ویژه ورزشکاران دارای معلولیت است که در آن رقابت میکنند. خدادادی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که با تلاش‌های فراوان و پشت سرگذاشتاندن رقابت‌های متعدد توانسته سهمیه پارا المپیک را به دست بیاورد. زکیه در مسابقات مقدماتی پارا المپیک 2024 که در بلغاریا برگزار شد با شکست دادن حریف روسی خود مدال طلا را کسب کرد و بدین ترتیب راه خود را برای حضور در پارا المپیک پاریس هموار ساخت. او به رادیو آزادی گفت:
در این دو سال من نتیجه‌های خیلی خوبی گرفتم. از همه مهمتر دو قهرمانی که قبل از مسابقات 2024 کسب کردم. فکر میکنم که آماده هستم برای از اینکه در این مسابقات شرکت کنم و یک بازی بسیار خوبی انجام بدم و بتونم برای زنان کشورم اولین مدال پارالمپیک کسب کنم.
او همچنین به زنان و دختران افغان که از ورزش محروم شدند گفت که نباید امید خود را از دست بدهند. برخی از دختران محروم از ورزش نیز به رادیو آزادی می گویند که هرچند نتوانستند به فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند، اما امیدوارند که دختران ورزشکار افغان به نمایندگی از آنان در مسابقات بین المللی به موفقیت‌های بزرگ دست یابند. معصومه حبیبی عضو سابق تیم ملی تکواندوی افغانستان که اکنون از ورزش محروم شده، از حضور زکیه خدادادی در پارا المپیک ابراز خوشحالی کرد و گفت:
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندوکاران تانستن که به مسابقات المپیک پاریس شرکت کنن و مشعل المپیک در دست خود گرفته و این باعث افتخار تمام دختران افغانستان است. این را باید به جهانیان نشان بدن که دختران افغانستان لیاقت خیلی خیلی زیادی دارن که در دیار غربت، در مهاجرت هم میتونن که الگوی خوبی باشه.
زهره یک دختر خانم دیگر محروم از ورزش به رادیو آزادی گفت:
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن، چون یک وضعیتیه که هیچ کس امیدی نداره، ناامیده، ولی ای که امی دخترای افغانستان شرکت کردن به مسابقات المپیک 2024 پاریس بر تمام ورزشکارا جای خوشحالیه. یک امید، یک روشنایی، مثل یک چراغ که زمانی که شب میشه خانه تاریک روشن میکنه، اینا ما میرقم.
این در حال است که تیم افغانستان در المپیک پاریس بدون کسب مدال بر رقابت‌هایشان پایان داد. در این رقابت‌ها 6 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بودند. علاوه بر این 5 ورزشکار افغان نیز به عنوان بخش از تیم پناهندگان در این مسابقات حضور داشتند. مسابقات پارا المپیک از 29 آگوست تا 8 سپتامبر برگزار خواهد شد و زکیه خدادادی در نخستین روز آن ساعت 10 صبح در پاریس بر رقابت خواهد پرداخت. او پیشتر نیز در پارا المپیک توکیوی 2020 شرکت کرده بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.